بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. انشالله خدای سبحان حضرت خدیجه سلام الله علیها رو شفیعه همه ما قرار بدهد. هر چقدر دوست داریم که پیغمبر اکرم رو خوشحال بکنیم، به نیت حضرت خدیجه سلام الله علیها صلوات بلند بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. این چند شب بحثمون راجع به حقیقت غیبت بود و اینکه غیبت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف یک تکریم برای عالم انسانی است، نه عقاب، و اینکه دوران غیبت یه دوران رشد است که بالاتر از دوران قبل و دوران حضور حضرات بوده، و اینکه تمام دوران‌های سابق مقدمه بوده برای اینکه انسان به این مرتبه رشد برسد تا در دوران غیبت رابطه از مرتبه حواس ظاهری به مرتبه رابطه قلبیه اطلاقی برسد. خب اینها رو شبای قبل عرض کردیم و این رو هم عرض کردیم که دوران غیبت دوران عبور از احکام و سیطره تنه، از سیطره تن میخواد عبور بشه و لذا انسان تو دوران غیبت میخواد یک باب دیگری از باطن عالم براش باز بشه که رابطه ها باطنی تر و قلبی تر بشه. خب اینها رو عرض کردیم. دیشب هم به خصوص این رو عرض کردیم که دوران غیبت دوران حیرت نیست برای همه، بلکه دوران غیبت حیرت برای جاهلانه، حیرت برای کسانی که ثابت قدم نیستن، حیرت برای کسانی که اهل عمل نیستن. به حیرت مبتلا میشن، به شک مبتلا میشن، به تیه سرگردانی مبتلا میشن. دیشب این رو مختصرا عرض کردیم. امروز انشالله این بحث رو خواهیم داشت که این که میگیم دوران غیبت دوران تکریم و عبور از ظاهره، یعنی ما چی کار کنیم، چجوری رابطه برقرار کنیم با امام زمان که تعبیر روایت این بود که اینها در رشد عقول و افهام و معرفت به مرتبه میرسن که صارت الغیبه اندهم به منزلت المشاهده. حالشون این است که در محضر امام هستن، مشاهده دارند از امام، غیبت برای اینا مطرحه. چجوری اینو ادراک میکنن؟ آیا راهی برای اینکه ما هم به این سمت حرکت بکنیم، مسیری برای اینکه ما هم بتونیم طی بکنیم، آیا برای ما هم هست، امکان پذیره؟ امروز انشاءالله تو این لحظاتی که خدمت دوستان هستیم این قسمت رو که به نتیجه برسه کار، یعنی ما با این چند جلسه مقدماتی رو چیدیم که نتیجه اون میشه انشالله این جلسه‌ای که امروز در محضر دوستان هستیم، که پس راه رابطه پیدا کردن با عبور از احکام سیطره احکام تن و تو نگاه درونی چجوری ممکنه؟ راه سخته یا عملیاتی و کاربردی راه داره؟ راه داره. ببینید روایات متعددی داریم و دسته هایی از روایات که حالا من بعضیشو انشاءالله خدمت دوستان عرض میکنم که این روایات این راه رو به ما نشون میدن. ما تو نگاه اولین است که امام رو یه شخصی میبینیم در بیرون که این حقیقت وجودی، میریم پیشش، بیایم پیشش، مثل کسانی که زمان حضرات معصومین بودن، رفت آمد میکنن، گفتگو میکنن، میشنوند، چیزی از او یاد میگیرن، برمیگردن، عمل میکنن. این صحیح هست، درستم هست. اما امام یه وجود سعی و گسترده تر از اینم دارد که اون وجود گسترده تر امام که با انسانها تو هر لحظه و هر مکان و هر جا و هر حالت امکان ارتباط باهاش هست، اون وجود گسترده تر در دوران غیبت میخواد دیده بشه، رؤیت بشه، باهاش رابطه برقرار بشه. چجوری اون وجود گسترده تر راه بهش برقرار میشه؟ اگر امام در مثلا فلان شهر باشد، رفت و آمد خیلی هزینه و معونه و وقت میخواد بره آدم تا بیاد. اما اگر امام، وجود گسترده تر امام در هر جایی، هر مکانی، هر لحظه‌ای، شب یا نیمه شب، ما در خانه امام اگر بخوایم بریم، نمیشه که در خانه امام نیمه شب آدم بره در بزنه، که امامی که منزلی داره در بیرون جایی باشد. خب ادب اقتضا میکند که این وقت انسان نره. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، تقسیم کرده بودن ساعاتشون رو و ساعات وجودی مبارک پیغمبر معلوم بود. اون ساعاتی که برای رجوع مردم بود، مردم رجوع میکردن. ساعات دیگه شون اختصاص داشت، گاهی به درون خانه، گاهی به عبادات ربشون و مسائل دیگه شون. یه ساعاتی هم برای ارتباط با مردم بودش. اما در رابطه با وجود مبارک امام زمان در دوران غیبت، این مسئله برطرف شده است. یعنی شما نیمه شب دلتون میخواد با امام رابطه برقرار کنید، میگه امکان پذیره. میخواید در حقیقت اول صبح رابطه برقرار کنید، میگه مانع نداره. میگید میخواید آخر شب که میخوام بخوابم، میخوام، میگه مانعی نداره. این باب وجود سعی، وجود گسترده برای هر زمانی، هر مکانی، تو بیابون انسان، تو خیابونه، تو خانه است، تو مسجد، هر جایی، هر مکانی که باشه، خوابیده، دراز کشیده، میگه دلم میخواد الان با امام نجوا بکنم، میگه اب نداره. داره راه میره، میگه الان خب چرا بیکار باشم، با امامم نجوا کنم، اب نداره. چجوری این امکان پذیره؟ راهش چگونه است؟ ببینید تعبیری که در روایات، دسته های از روایات آمده، تعبیر این است که ان الذين يرجون لقاءنا، کسانی که به لقاء ما، از آیه قرآن است که لقاء ما رو دوست دارن، اینهایی که دوست دارن به در حقیقت لقای الهی برسن، اونها فلیعملوا عملا صالحا، کسانی که خدا رو دوست دارن، میخوان لقاء خدا رو، عمل صالح انجام بدن. تو نگاه اولین است که عمل صالح که انسان انجام میده باعث میشه آدم خوبتر بشه، این انسان رو به لقاء خدا برساند، مقدمه بشه برای لقاء خدا. این نگاه اول. نگاه دوم این است که کسانی که دنبال لقاء الهی هستند، عمل صالح لقاء الهی است، نه مقدمه لقاء خداست. چون عمل صالح مستقیم نازله در حقیقت چی هستش؟ رحمت رب است. نازله در حقیقت چی هستش؟ اون حقیقت و ظهور حضرت حق است. عمل صالح، عمل صالح یه حقیقت وجودیه، یه حقیقت در حقیقت چی هستش؟ تو عالم یه حقیقت دارد، اینجور نیستش که فقط یه حرف باشد. هر کدوم از اینها انسان رو با خدا مرتبط می کند، نه مقدمه ارتباط باشد. وقتی انسان به این اعمال صالح چنگ می زند، چیکار کرده؟ به لقای الهی چنگ زده. این رو حالا تو نظام روایی ببینید چقدر گسترده بحث میشه. در زیارت جامع کبیر وارد شده انذکر الخیر، هر جا که حرف خیره کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، هر جا ذکر خیره شما، زیارت جامع به اهل بیت خطاب میکنیم دیگه، شما اولشید، شما اصلشید، شما فرعشید، شما معدنشید، منتهاشید، مأواشید. خب یعنی چی؟ خیر چیه؟ خیر هر چیزی که تصور بکنید که یه چیزی باشد که نافع باشد به حال مردم و یا امری از جانب خدا باشد نسبت به اون میشه خیر. مگه میشه انسان تو روزش، تو وجودش خالی از اینا باشه؟ داره راه میره، یه لبخندی تو کوچه، سلامی به دیگری، لبخندی، یک نگاه مهربانانه ای، یک برداشتن سنگی از سر راه کنار گذاشتنی، همه اینا امکان پذیره. یک کسی با ماشین داره میره، یکی وایساده سر راهشه، اینم وای میسه، اینم اینا همه خیره، خیره. بعضی از اینا خیرش هم خیلی عظیمه. این یه روایت، نگاه کنید روایت ها، حالا میخوام کنار هم بذاریم. در روایت دیگری میفرماید که نحن اصل کل خیر، ما اصل هر خیری هستیم و من فروعنا کل بر، شاخهای بر و نیکویی هم همه شاخهای ماست. و من فروعنا، شاخهای ما چی هستش؟ هر بری که تو عالم هست، هر خوبی که تو عالم هست. اگر این باور بشه، انسان وقتی به خیری چنگ میزنه، عمل میکنه، هر بری رو انجام میده، حقیقتا به کی متصل شده؟ به کی متصل شده؟ به امام، چون این شاخشه، فروعشه. اگر انسان ها میخوان تو دوران غیبت ما رو یه کاری بکنن، حشرمون دائم باشد با امام، نگاهی باشد در دیدن امام در شهری که امام هست اگر بود و ما میتونستیم بریم، نه، امکان حشر دائم با امام باشد. کدوم بهتره؟ حشر دائمی که انسان رو دائما بالاترم میبره، یا یه حشری که گاهی انسان بتونه بره رفتن دیدن امام در یه شهر دیگری، سال یه بار، دو سال یه بار، چند سال یه بار امکان داشت کسانی که شیعیان بودن بتونن برن ببینن، بعضی ها مثلا نتونستن برن ببینن امام رو در اون جایی که بودن. این نگاهی که تو دوران غیبت داره ایجاد میکند که نحنا اصل و کل خیره. نمیخوام بگم تو دوران غیر غیبت نبوده ها، اما مردم چون وجود فیزیکی حضرت بود، این ارتقا برای اکثری ایجاد نشد، با اینکه این روایات همون موقع ملغا شده. اما تو دوران غیبت اضطراری که مردم به امام پیدا میکنن در نبود امام، میکشاند عموم مردم رو به این رابطه، پای مردم باز میشه تو این ارتباط، عمومی تر میشه این ارتباط. لذا نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر و من البر، التوحید، الصلات، الصیام، الحج، الزکات. همینجور در حقیقت روایت اینها رو میشموره که چقدر در حقیقت این مسائل اینجوری همه جزء چی هستن؟ همه در حقیقت جزء همین شاخه های، هر چیزی که شما تصور بکنید جزء شاخه های خیر است. در روایت شریف این است، میفرماید که فمن البر التوحید و الصلات و الصیام و کظم الغیظ، عصبانی شده فرو ببره خشمش رو، میگه اینم بر، اینم مرتبط شدید با ما، تا خشمتو فرو بردید حلم دیگه، کظم الغیظ حلم دیگه، کظم الغیظ میگه بلا فاصله با ما مرتبط شدید. یعنی اگر انسان عادت کنه هر کار خوبی رو در محضر امام خودشو ببینه و اون کار رو ارتباط با امام ببینه، سیم ارتباطی شاخص مرتبط ببینه، والعفو عن المسی، یه کسی بدی کرده ازش بگیم گذشتم، بخشیدمش، سخته ها، اما اگر داری میبخشی داری مرتبط میشی با چی؟ با امام. مثل اینکه هر کدوم از اینا زیارت امامه. عفو عن المسی، یه کسی که بدی کرده بهت بگی من میگه زیارت امامه، رفتی دیدن امام، برگشتی با این کار. باور میکنیم اینقدر ارزان، راحت دائمی امکان پذیر باشه زیارت امام برامون؟ اگر باور کردیم که اینجور دارن بر ما بیان میکنن و رحمت الفقیر، فقیر رو دیدی به او در قچ کار بکن، تعهد الجار همسایه ها رو رابطه تو باهاشون چکار بکن، اون عهد همسایگی رو رعایت بکن، خیر خواهی تو ول اقرار بالفضل لأهله، اگر کسی جایی جلوتر از توی تو عرجیزی او رو جلو بنداز، اقرار کن به فضلش. یکی ممکنه مدیریتش بهتر باشه، یکی ممکنه سیاستش بهتر باشه، یکی ممکنه در حقیقت کار دیگریش بهتر باشه، امانتش بهتر باشه، جلو بنداز اینا رو، اقرار بالفضل لأهله. و عدونا در مقابلم داره، اصل و کل شره، عدو ما هم اون تنه هر شره، تنه و اون شاخه اصلی درخت، تنه اصلی درخت، و من فروعهم شاخه هاشون هم، و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، هر بدی و سویی هم شاخه های چیه؟ دشمنان ماست. قشنگ مصداقی انسان رو تو ارتباط با امام چکار میکنه؟ آدم تو این نگاه، حالا وقتی که میرسه به خیر، اگه پشت کرد گفت ولش که حال ندارم، چیکار کرده؟ پشت کرده به کی؟ پشت کرده به امام. اگه نعوذ بالله رسید به بدی، اونجا نسبت به بدی چیکار کرد؟ اقدام کرد. یعنی چی؟ یعنی مثل اینکه نعوذ بالله سیلی زده به امام، دشمنه دیگه، به فروع دشمن چنگ زده. تو بعضی جا داریم که لا تسو رسول الله، اذیت نکنید پیغمبر رو. طرف بگه آقا ما پیغمبر 100 سال پیش، 150 سال پیش از دنیا رفته، ما چجوری ازش کنیم؟ تبین لا تسو رسول الله، بس رو خوشحالش بکنید، ناراحتش نکنید. میگه چیکار؟ میگه شما وقتی فعل بد انجام میدید قلب پیغمبر میشکنه، ناراحت میشه، امتش داره میبینه، داره هر لحظه میبینه، ناراحت میشه، قصه میخوره. لا تسو، اذیتش نکنی. یعنی ما اینجور نیستش که بگیم خودمونیم و خودمون، که این عمل پیوسته است، چه در دشمنی چه در رحمت و مثلا اون صالح بودن. بعد دنبالش میشموره، فمنهم الکذب، دروغ یکی از شاخه های ما، دشمنان ماست، بخل، سخنچینی، قطع رحم، رباخاری، اکل مال یتیم، تعدی حدود خدا، نمیدونم فواحش، زنا، سرقت و همه اینها. بعد آخرش میگه فکذب من زعم انه معنا، ادعا میکنه با ماست، دروغگوست این که ادعا میکنه با ماست، و هو متعلقون به فروع غیرنا، اما کاراش چیه؟ همش چنگ زدنه به شاخه های دشمنان ماست. اون نشون میده با کیه چنگ زدنهاش، اعمالش، اعمال نشون میده با کی از انسان. خب این روایت شریف که الا ماشاءالله روایات که الان من شاید چندین روایت دیگری نظیر این رو الان همراه دارم، همه نشون میده رابطه با اعمال صالح، رابطه با کیه؟ رابطه با امامه. این اعمال صالح اینقدر دم دسته و راحته. یکیش این است که انسان تو دلش نیتش نسبت به همه خیر باشه. خرج داره، سخته، هزینه بره، تا میخواد بی کسی چیزی تو ذهنش بیاد ابدی برگرم که برای چی آخه این کارو من بکنم. نسبت به دیگری نگاهش حسن زن باشد. هر چقدر انسان تو این رابطه ها، ارتباط با دیگران، نگاهش به عنوان خوبی و عمل سال، ارتباط با امامه. خب ارتباط با امام زیارت امامه، زیارت با امام، امام برای انسان دل انسان رو نورانی میکنه، چون امام آمده تو وجود این با همین عمل صالح تجلی کرده. اون وقت اگر انسان با این نگاه اعمال صالح رو ببینه، میخواد بره سر نماز، میگه عجب این نماز چی هستش؟ الان مثل که نماز با زیارت امام و امام جماعتی امامه داره میخونه، لقای امامه، میگه صیام است مگه نخوندیم؟ و من البر چی؟ از صلات، از زکات، همینا شاخه های وجودی ماست، همینا شاخه هاست که به ما مرتبط میشید. روایت متعدد باز دارد که شجره طوبا یه حقیقتی است که تنه این در خانه امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر میفرماید که تنه شجره طوبا تنه ولایته، تو خانه امیرالمومنین تنه ولایته.
و شاخه های شجره طوبی پراکنده شده است در خانه های همه. هر کسی هر عمل صالحی که داره انجام میده به شاخه ای از شاخه های شجره طوبی وصل شده و اون شاخه متصل است به این تنه. حالا ممکنه این تو شرق عالم باشد، تو غرب عالم باشد، ممکنه توی هزار سال پیش باشد، ممکنه هزار سال بعد به دنیا آمده باشد، اما این شجره طوبی شجره ولایته که نه زمان مانعشه نه مکان مانعشه و هر کسی به این شجره طوبی چنگ بزنه به درخت ولایت و ارتباط با ولی متصل شده. در روایت می فرماد والله ولایتهم العمل الصالح، قسم می خوره که ولایت اونها عمل صالحه. یعنی اگر کسی دنبال دیدار با امامه چجور به خدمت امام برسه؟ میگه هر موقع دلت خواست، هر لحظه دلت خواست، هر کاری از اعمال صالح این زیارت. بله بعضی دیدارها ممکنه دیدار عمیق‌تر باشه چون اون عمل سنگین‌تره، بعضی دیدارها عمل چی باشه؟ دیدار ساده‌تر باشه. مثال میگم، مثلا یه موقع شما میرید دیدار امامی که در مکان بوده، جایی بوده، شما میرید دیدار امام، دم در نشستید و بعدم بلند میشید میایید و وقت نشد اصلا جلو برید و معانقه‌ای بکنید، مصافحه‌ای بکنید، سوالی بکنید، حرفی نشد، رفتید و اومد شلوغ بود. اما یه موقع میرید امام میشونه کنار دست خود، میگه بیا اینجا بشین، میگه بیا اینجا بشین، نزدیکتر میشونه، یه چیزی هم در گوش آدم میگه، وقتی هم که داری میاد یه چیزی تو دست آدم میذاره، مثلا میگه این پیشت باشه، یادگاری از من باشه پیشت. همون جوری که تو دیدار ظاهری مراتب زیارت مختلفه، تو ارتباط، تو نظام ارتباط باطنی و زیارت باطنی هم مراتب مختلفه. هر چقدر حواس انسان جمع‌تر باشه ارتباط قوی‌تر میشه. این که زیادتر پول بده نیست، این که توجه قوی‌تر باشد. اینجوری نیست که بگی اگه من بیشتر پول بدم حتما بیشتر میشه. میگه اونجا ملاک پولی، بله پول دادنم جز بشه، کندن و گسستن از عالم دنیا خیلی اثر داره، اما اون اصلش اون اخلاصه، اون توجهه. لذا ببینید شجره طوبی وقتی دارید هر عملی رو انجام میدید احساس بکنید که الان از طریق این شجره دارید متصل میشید به امام. نه فقط به امام دارید متصل میشید، بلکه یک درخت و منظومه است، یک درختی است که همه مؤمنان بهش متصلن. یعنی خودتون رو تو صف همه مؤمنین وارد کردید، مرتبط کردید. نگفته این تو هر زمانی هم درخت فرق میکنه، یه درخت است که هر کی تو هر زمانی به متصل شد متصل شده و مرتبط شده با این. اینا خیلی عمیقه تو نظام معرفتی. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون دائما این رو، شاید من بگم بیش از 10 بار از ایشون شنیدم، برای این مکرر میگم که ایشون فرمود ما محرومیت هامون چوب عدم باور هامونه، اختیاریه. یعنی چون باور نمی کنیم اینها رو، هی کنیم حرف دیگه، اینجا میشنویم و بعدش هم میریم یادمون میره. اما اگر کسی باور کرد عمل صالح زیارت و القا و ارتباط با امام است و بعد عمل ناصالح پشت کردن به امام است، چقدر متفاوت میشه حالا نگاهش به عمل صالح، شوقش چقدر شدیدتر میشه. یه کفش جفت کردن، یه منظم کردن، یه لبخند زدن، یه پذیرایی کردن، یه خدمت کردن، هر کاری، چه تو نظام فردی چه تو نظام جمعی، یه ذکر گفتن، یه عبادت کردن، همه چی، درس خوندن، کار کردن، خوب کار کردن، هر چیزی تو جای خودش چی هستش. اون وقت شاید بتونیم بگیم بالاترین عمل صالح هم اونجایی میشه که تو نظام اجتماعی اثرگذارتره. اگر انسان مثل الان یه حاکمیت الهی تشکیل شده، شکل گرفته، خدمت درست تو این حاکمیت الهی و صادقان انجام دادن با تمام توان، این جز اون اعمال صالحی میشه که خیلی انسان رو به امام نزدیک میکنه. خب باز دسته های دیگری از روایات داریم. تو روایات ببینید ما داریم که هر کسی که میخواد از دنیا بره، لحظه قبل از وفاتش حتما به حضور همه حضرات میرسه، حضرات رو همه رو میبینه که یا هارو همدان من یموت یرنی امیر مؤمنان علیه السلام، که به مالک ابن حارث میگه که مالک ابن حارث داشت میومد داخل، به اصطلاح اون وقتی که امیرالمومنین حاکم و خلیفه بود، داشت میومد داخل دم در مسجد، خیلی حرف و حدیث و بگو مگو در رابطه با اینکه بالاخره عثمان چطور کشته شد، آیا امیرالمومنین حقه یا نیست، اونم حرفا اینجوری خیلی بود. اومد خیلی با ناراحتی، امیرالمومنین پیرمردم بود، مال حارث چته، چرا اینجوری اومده، که خیلی بگو مگو بود، حرف حدیث بود. بعد اونجا حضرت شروع میکنه این حدیثو براش گفتن، حال اینو عوض میکنه که اینا رو نگاه نکن، خیلی این حرف و حدیث ها و این گفتگوها و این بگو مگوها اینا فایده توش نیست، اما تو این رو بدون که هر کسی میخواد از دنیا بره، قبل از اینکه وارد قیامت بشه، وارد برزخ بشه، باید به حضور ما برسه. هر کسی، نه فقط مؤمنی، همه. یا هارو همدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا، حتما خواهد دید. بعد اونجا دارد روایات متعدد که لحظه مرگ حضرات رو همه میبینن. بعد اونهایی که به حضرات علاقمند بودن، به مقداری که این رابطه و انس تو وجودشون بود، که همین اعمال صالح رو مرتبط میدیدن و اهل عمل صالح بودن، میبینن به این مقدار دوست دارن، مراتب محبت. و اونایی که نه، اهل حرف بودن، فقط اظهار میکردن، ولی متعلقون به فروع غیرنا، به شاخه های درخت دشمنان اینها بودن، میبینن ای عمری اظهار محبت کرده بودن تا، اما همه کارشون دروغ بود، دغلی بود، کلک بود، میبینن دشمن دارن، با دشمنی. یه عده دیگر هم حضرات تو دنیا نمیشناختن، اما اهل عمل صالح بودن، آدمی خوبی بودن، میخواستن خود، نشناخته بودن، قاصر بودند، نفهمیده بودن، جاهل بودن. میگه وقتی میبینن اون لحظه، میگن اه چقدر اینا رو دوست داره، با ایمان به اونها از دنیا میرن. اینا خیلی زیباستا. همون جوری که تو لحظه موت این چشم باز میشود و انسان میبیند که همه اعمال صالحش ارتباط بوده و به مقدار ارتباط محبت بوده، رابطه بوده، همون در دوران غیبت برای مؤمن امکان آشکار شدن دارد. باور به او این رابطه رو ایجاد میکند که مؤمن ببیند تو دوران غیبت که چقدر ارتباط دارد، چقدر اونها دوستش دارند و این چقدر اونها رو دوست دارد. اینم یک دسته روایاته. میخوام بگم دسته های روایات از جهات متعدد، یعنی همچنان که قبل از قیامت باید ظهور محقق بشود، ظهور قبل از قیامت دیگه، همچنان قبل از مردن که قیامت فرده، قیامت فرده، اون قیامت کله، این قیامت فرده، قبل از ظهور، قبل از در حقیقت مردن فرد، حتما ظهور باید براش محقق بشه، منتها ظهور برای فرد. همون جوری که ظهور برای اجتماع قبل از قیامت کلی هست، ظهور برای فرد هم قبل از مردنش محقق میشه، یعنی از طریق ولایت وارده به اصطلاح برزخ می شود، همچنان که از طریق ولایت وارد قیامت می شود. اینا خیلی زیباست. راه فقط اینه. اگر انسان این باور رو کرد، بعد می بینید که هر کدام در حقیقت از اینها دست روایات یه راهی رو برای انسان ایجاد می کند. من خیلی این که می فرماین مثلا این آیه شریفه که اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا رو کنید وجه خداست. بعد روایت می‌فرماد وجه خدا چیه؟ میگه مای نحن وجه الله. هر کجا رو کنید، یعنی اگر شما به هر عمل خیری رو کنید، دارید به ما رو میکنید. نمیخواد بگه اینا خدا اند، وجه الله غیر خداست. تبارک الذی ذو الجلال والاکرام، اونجا که دارد که به اصطلاح آیه شریفه می‌فرماید که صفت ذل جلال والاکرام رو که میاره، اونجا صفت چی هستش؟ صفت در حقیقت وجه هست، نه صفت خدا، که حالا الان من آیش تو ذهنم نیست، ولی همین مقدار که اینما تولو فسمه وجه الله، اینم در حقیقت ظهور چی هستش؟ یعنی مظهر ظهور این اسم هستن. اینم یه دست روایات زیل این میفرماد ما نحن وجه الله، تو کافیه شریف هم هست، نحن وجه الله، ما وجه خدایی، که اگر کسی به ما رو کرد به خدا رو کرده، نه ما خدایی ما. دقت میکنید؟ معلومه دیگه. یعنی این مثل کسی به قبله رو کنه به خدا رو کرده، میتونیم بگیم به قبله رو کنه به خدا رو کرده، اما قبله که خدا نیست، اب نداره که، این علامت برای نشون دادن خداست، نشون میده، جهت رو نشون میده. لذا اینا ارکان توحید هستن. اینم یه دسته از آیاتی است که نشون میده. بعد
مرحوم آسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی یه بیان خیلی زیبایی دارن. ایشون میفرمایند که اگر عمل صالح داره اونها رو نشون میده، انسانی که صالح هست چی؟ اینقدر زیبا بیان میکنه. انسان صالح کیه؟ میگه هر کسی که هر مقدار عمل صالح انجام میده به همون مقدار صالح دیگه. یک کسی یه نمازشو میخونه، یک کسی روزه میگیره، یک کسی آدم خوبیه، یک کسی هر چقدر، میگه این آدم های صالح که عمل صالح انجام دادن، چون عمل صالح لقای امامه، هر کسی که عمل صالح انجام میده با امام لقا پیدا کرده، مثل تعبیر رو دقت بکنید، مثل یه آینه ای میشه که امام تو وجود این داره متلعلع میشه، جلوگر میشه، مثل آینه میشه. یعنی همه ما الان یه آینه هایی هستیم، داریم چی رو نشون میدیم؟ اماممون رو نشون میدیم، منتها به قدر خودمون. یکی آینش خیلی وسیع و بزرگه، خیلی شفاف و خوب نشون میده، مثلا مقام معظم رهبری، مثل امام خمینی، مثل حاج قاسم، اینو خیلی خوب نشون میدن. یکی نه، ممکنه انقدر ضعیف باشه تار، ولی داره نشون میده با اعمال صالح کمی که داره. بعد اگر انسان این نگاه تو وجودش ایجاد بشه که افراد صالح، که به همین نسبت اسم امام زمان هم ابا صالحه، پدر صالح، با اینکه امام که فرزندی به عنوان صالح معلوم نیست داشته باشه که، اما این کنیه براش ابا صالح، که هر صالحی پدرش اوست، هر صالحی فرزند اوست واقعا، داره او رو نشون میده، چون فرزند نموده مثلا پدر است، داره پدر رو نشون میده. همون جوری که در روایت دارد که انا و علیون ابا و هازه الامه، من پیغمبر فرمود من و علی پدران این امت هستیم. خب امام پدر است، درسته، والده، اصلا تو روایات متعدد داریم ما نسبت به شما مثل پدریم، که میفرماید که تعطف الوالد علی الولد، ما به شما مهربانیم مثل پدر مهربانی که به فرزندش مهربانه، ما پدر شما هستیم. حالا روایات اون مثلا خیلی داریم، الان نمیخوام وارد بشیم. پس با این نگاهی که هر صالحی چی هستش؟ داره امام رو نشون میده، آینه است. اون موقع اگر اینجوری باشه توی جامعه، توی ارتباط جمعی، تو خانه، توی این ور، تو اون ور، اگر انسان میخواد خدمتی به امام بکند چی کار بکنه؟ نمیدونیم امام کجاست؟ دور دسترس ما نیست که خدمتی به امام بکنیم، اظهار محبت بکنیم، یا دم دسته؟ اظهار محبت به امام امکان پذیر نیست یا امکان پذیره؟ هر کسی که از آدمایی که اطرافمون میبینیم به عشق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بهش خدمت بکنید، محبت بکنید، ببینید جزاش رو، نتیجهش رو نشونتون میدن یا نه. با این نگاه که این اهل عمل صالح، صالح شده، و چون صالح داره اونو نشون میده و چون داره امام رو نشون میده، من با تمام وجود حاضرم، اگر بدی کرده ازش بگذرم، اگر کاری از دستم میاد براش انجام بدم، خدمتی میتونم براش بکنم، محبت بکنم، با تمام سرور و شعف بهش نگاه بکنم. حسادت که معنا نداره، سرور و شعف هم تازه معنا دارد. خب این بحث دیگه خیلی بحث مهمی است و جای دسته های روایتی که من خود روایات رو هم نوشته بودم، حالا دیگه از اینها میگذریم که همه هر کدوم از اینها ببینید، هر کدوم بله هر کدومش یک زیبایی داره دیگه. حالا همینقدر که حسرتش باشه برامون و همین مقدار اهل عمل باشیم. خب شب وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها است. حضرت خدیجه سلام الله علیها ام المؤمنین 25 سال با پیغمبر زندگی کرده. هیچ کدوم از کسانی که بعد از پیغمبر جزو همسران پیغمبر شدن، هیچ کدوم یه همچین توفیقی نداشته. 25 سال در سخت ترین شرایط، اونم یه خانومی که با تمام ثروت، مکنت، شخصیت، عظمت، مطلوبیت، مطلوب بوده، خیلی خیلی خواستگار داشته، مطلوبیت داشته، خیلی بزرگان خواستگارش بودن، اما خودش عاشق پیغمبر میشه و کسی رو واسطه میکنه که
بگی به پیغمبر که من شما رو میخوام، دوست دارم، میخوام با شما ازدواج بکنم. یعنی اینقدر خودش رو چیکار بکنه؟ باید شخصیتش رو اول ترسیم کنید که وقت نیست که معلوم بشه جایگاهش چی بوده، چه جور مورد توجه بوده. بعد اینجور خودش بیاد چی بشه؟ وقتی پیغمبر میرفت سفر تا برگرده میمد سر جاده گاهی دو روز سه روز، از صبح میشست تا شب، شب میره دوره فردا میمد میشست اونجا. یعنی آنچنان عشق پیغمبر براش ایجاد شده بود در وجودش، آنچنان عاشق شده بود که اصلا سر از پا نمیشناخت. حالا این با پیغمبر ازدواج کرده، همه ثروتش رو کامل در اختیار پیغمبر بود. ثروتش خیلی عظیم بوده، جزء چند نفر ثروتمند بزرگ اون دوران بوده. یعنی یک خانوم اهل در حقیقت تجارت و فکر تجاری، یعنی وارد بوده کاملا در حقیقت تو محاسبات و فرستاد کی به چی بخرن چیکار، همش با مدیریت خودش بوده، همه اینا رو بلد بوده، همه سرمایه رو که به دست آورده در اختیار اون وقت پیغمبرم اینها رو بعد از بعثتش و قبل از بعثتش صرف فقرا، محرومین، گرفتارا، نمیدونم اینهایی که اسیر بودن، هر چیزی که هر جای همه رو صرف کرده برای این و همین. و بعدم پیغمبر اینقدر در وفای حضرت خدیجه سخنان بلندی گفته که هیچ کدوم از اون همسران بعدی پیغمبر اصلا احساس نمی کردن که نسبت به حضرت خدیجه رقیبی محسوب شن. اصلا برای خودشون یه همچین احتمالی هم نمی دادن. بعضیشون وقتی که یه دفعه به پیغمبر اعتراض کردن که آخه چی همش داری ذکر اون به اصطلاح خانوم رو میکنی، حضرت شروع میکنه نمیدونید که او کی بود، شروع میکنه در وصف خدیجه سلام الله علیها بیان کردن که او کسی بود که شخصیتش رو، ثروتش رو، همه عمرش رو، همه وجودش رو در راه اسلام فدا کرد و فانی کرد. اولین در حقیقت خانومی بود که به پیغمبر ایمان آورد و امیرالمؤمنین، دو نفری اینها در حقیقت در جایی که سخت بود در شیب ابی طالب همراه پیغمبر قرار گرفت، در اون سختی محرومیت یه خانومی که در ناز و نعمت بوده حالا در حقیقت چی هستش؟ در سختی و در من چون فرصتی نیستش حالا میخوام این فقط یه واقعی از واقعهای زندگی حضرت رو بگم. پیغمبر که در معراج بود رفتن، بعد از این که معراج میخواست پیغمبر برگرده اونجا دارد امام باقر علیه السلام نقل میکند این رو که وقتی میخواست برگرده به جبرئیل گفت جبرئیل حاجتی کاری چیزی نداری تو این مأموریتی که بالاخره با هم بودیم؟ جبرئیل اونجا عرض میکند یا رسول الله، خدای سبحان به خدیجه سلام میرساند و سلام ما من رو هم به خدیجه برسان. پیغمبر وقتی میاد خدمت حضرت خدیجه، میاد پیش حضرت خدیجه، ببینید چقدر این جمله از معرفت حضرت خدیجه حکایت میکنه. میگه وقتی که پیغمبر برگشت سلام خدا و جبرئیل رو به حضرت خدیجه ابلاغ کرد، حضرت خدیجه اینجوری در حقیقت بیان کرد ان الله هو السلام، خدا سلامه. ما به هم میگیم سلام علیکم خیلی، اما این سلام علیکم های ما چیه؟ یه لفظه. سلام علیکم، سلام یعنی امنیت مطلق، آسایش مطلق، حقیقت مطلق بر تو باد. اونم از جانب من، نه چون من که ندارم اینا رو بدم به طرف مقابلم، یعنی از خدا میخوام که به تو همه اینها رو بده. اینجا حالا خود خدا داره سلام میرسونه به کی؟ به حضرت خدیجه. یعنی اگر میفرماید که سلام بر تو، سلام خدا رو بره، یعنی تمام اون چه که خوف، فزع، سختی، مشکل، هر چی که بوده از خدیجه سلام الله علیه برداشته شده. سلام علی ابراهیم که خدا میگه، سلام علی نوح فی العالمین که خدا میفرماید، یا السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا که به در حقیقت عیسی علیه السلام در قرآن ذکر شده نسبت به او، یا سلامی که نسبت به یحیی آمده در مورد انبیاء بزرگ و رسولان خدا سلام رو به کار برده که اینها در سلام هستن، سلام خدا بر اینهاست. وقتی که این رابطه نسبت به خدیجه سلام الله علیها برقرار میشه که جوابی که امیده ان الله هو السلام، و منهو السلام، سلام مطلق خود خداست، از او سلام است و سلامتی و هر امنیتی از اوست، و الیه السلام، هر سلامی هم به او رجوع می کند. چقدر زیباست معرفتی که وقتی که خدا سلام می رسونه به خودش چیزی نمی گیره، میگه سلام فقط خداست. او ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام، از اوست و به سوی اوست. بعد به جبرئیل هم سلام میکند و علی جبرئیل السلام. من دو سه تا فقط آیه رو میخوام بگم که ببینید که میگه کسانی که میخوان تو بهش وارد بشن بهشون میگن ادخلوها به سلام آمنی. حالا دیگه اینجا جای هیچ گزندی برای شما نیست، ادخلوها به سلام آمنی. لهم دار السلام، دار السلام بهشت است. سبل السلام راه است، سبل سلام، دار السلام. ببینید اینا تو قرآن به کار رفته، و الله یدعو الی دار السلام، خدا به سوی دار السلام خوانده همه رو، دار سلامتی ما رو به سوی دار السلام خوانده. ولیکن خدا به خدیجه سلام الله علیها بشارت چی رو میده؟ سلام مطلق رو میده، نه به سوی سلام. سلام رو خدا به او داده و اعطا کرده، سلام در اونجا یه حقیقته، یه واقعیت. خب خدیجه سلام الله علیها خیلی سختی کشید وقتی میخواست فاطمه سلام الله علیها به دنیا بیاد، اینقدر تحت فشار قرارش دادن، هیچ خانومی حاضر نشد برای وضع حمله خدیجه بیاد کمکش بکنه. این خانومی که متشخصه در همه مکه بود و بین عرب بود، یه خانم حاضر نشد بیاد کمک کنه برای وضع حمله. تا از بهش خدای سبحان اون چهار نفر رو آمدن کمک خدیجه سلام الله علیها کردن. خدیجه وقتی که میخواد از دنیا بره، یکی از وصایاش به پیغمبر این است که میگه من خیلی اذیت کردم، من خلاصه حق رو رعایت نکردم، که پیغمبر چقدر زیبا جوابشو میدن اینا. بعد آخرش میگه یه خواهشی دارم که اون خواهشم رو روم نمیشه به شما بگم، به فاطمه میگم. پیغمبر از اتاق خارج میشن، فاطمه سلام الله علیها میاد، خدیجه میگه که من دلم میخواد که اون، چون میترسم از قبر، میترسم از فشار قبر، از عقباتی که بعد از این عالم است، دلم میخواد اون لباسی که پیغمبر بهش وحش در اون لباس شده، کفن من با لباس پیغمبر باشه. فاطمه میره به پدر عرض میکند، پدر اون لباس رو برای خدیجه میاره. اما وقتی که داشتن خدیجه رو غسل میدادن، آماده میکردند، جبرئیل از جانب خدای سبحان یک کفنی رو برای خدیجه فرستاد. جبرئیل فرست از جانب خدا، ثمره وجودی حضرت خدیجه شده حضرت زهرا سلام الله علیها، که تو عالم نظیر نداره. چه خانومی بوده، چقدر دل ما با محبت باید خدیجه سلام الله علیها به عنوان ام المؤمنین گره بخوره. من فقط اینجا یاد قصد دادن حضرت زهرا افتادیم. امیر مومنان علیه السلام وقتی مشغول تقصیل حضرت هست، به همه گفته بود ساکت باشید، کسی نفهمه، شبانه مخفیانه. اما ناگهان تکیه داده به دیوار، های های گریه میکنه. اسما عرض میکنه آقا جان شما امر به سکوت کردی. میگه اسما الان دستم رسید به بازوی برم کرده یه زهرا، اما وقتی که داشت کفن رو میبستید، بچه ها در کنار ایستادن نگاه مایوسانه میکنن. فرمود هلم متزودوا من امکم، بیایید برای آخرین بار از مادر بهره ببرید. امام حسن و امام حسین خودشون رو روی سینه زهرا انداختن. تبیر امیر المومنین از که لقد حنت و انت و مدت یدا، دو دست زهرا از کفن بیرون آمد، این دو آقازاده رو بر سینه چسبان. روایت دارد به امیر المومنین خطاب شد یا علی اینها رو از سینه زهرا بلند کن، حبیب مشتاق دیدار حبیبشه.
اینجا با چه حالی امام حسن و امام حسین رو بلند کردن اما لایوم کیوم کیوم عباد. وقتی که بچه ها آمدند سراغ جنازه پدر آمدند با تازیانه اونها رو صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.